بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که می شوی خیابه تو یعنی حکومت دوست باور کنی
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودان عشقهای ابدی
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدایی تو راست با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما سروران ارجمندم بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه سه سیما به برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم این هفته با برنامه گلبرگ امیدوارم که چنان برنامه‌ریزی فرموده باشید امروز رو که بتونید بیننده برنامه گلبرگ تا لحظات پایانی برنامه باشید این هفته هم همچنان هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهلوی آقای دهلوی سلام خیلی خوش اومدید
علیکم السلام و رحمت الله خیلی متشکرم من خدمت بینندگان عزیز هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم ان شاء الله خداوند توفیق بده امروز هم بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله به امید خدا لحظات بسیار شادی براتون آرزو می‌کنم تقاضا می‌کنم بیننده برنامه گلبرگ باشید عزیزان طریق ارتباط با برنامه گلبرگ ارسال پیامک هست به شماره 20339 چنانچه سوالی دارید که مایل هستید در برنامه مطرح بشه یا اینکه در مورد گفتگوهای برنامه مایل هستید اظهار نظر بفرمایید حتما از طریق ارسال پیامک به شماره که عرض کردم و مرتبا در طول برنامه به همراه تلفن‌های تماس با سیستم تلفن گویای برنامه برای شما زیرنویس خواهند شد ارسال پیامک داشته باشید که ما ان شاءالله بپردازیم به سوال شما عزیز بیننده اما اجازه فرمایید که قبل از اینکه وارد محور جدید گفتگوی برنامه گلبرگ بشیم که امروز بنا داریم یه مقداری حتی سرعت هم ببخشیم به بحث و یک دو تا محور رو خیلی سریع ان شاءالله پشت سر بگذاریم چند تا سوالی که شاید برمیگرده به محورهای قبلی گفتگو خدمتتون مطرح کنم یک موردی که به نظرم سوال جدی هم بود و شاید چون حالا مورد شما ندیده بودیم در بین پیامک‌های شما عزیزان قبلا طرح نشده بود در برنامه نکته بود که برمیگشت به جزنگری خانم ها و کلنگری آقایون حاجی دهنوی من اجازه فرمودید که این سوال با این مقدمه از خدمتتون بپرسم که پیش از این شما اشاره فرموده بودید که آقایان کلنگر هستن خانم ها جزنگر هستن یکی از توصیه هایی که به خانم ها کرده بودید این بود که در جزئیات مالی و کاری همسرتون خیلی دخالت نکنید خاطرم از فرموده بودید که ممکنه مرد برداشته بدی داشته باشه یا راجع به این موضوع صحبت کردیم که اصلا ممکنه آقا اون جزئیاتی که شما مد نظرتون هست حتی مورد توجهش هم نباشه یعنی خودش هم ندیده باشه اونها رو چه اثر بده اینکه بخواد برای شما توضیح بده با همین مضمون که عرض میکنم یکی دو تا سوال به دست ما رسید که شوهرم پولای مشکوکی به منزل میاره یا پولهای زیادی به منزل میاره و گفتن که خیلی وقتا محل این درآمدها برای ما مشخص نیست، یه موردی فرمودن که خیلی بیشتر از حد تلاش اوست، اسمش 914 فرموده بودن این رو. گفتن که خانم ها پرسیدن که آیا ما وظیفه نداریم بررسی کنیم، از مرد خانه بپرسیم که این پول ها شما از کجا آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینجوره واقعا این شبه به جایی هست با توجه به اون توضیحی که جناب عالی هم فرمودید. نه اینجا اصلا داستانش فرق میکنه، اینجا وظیفه هست، چون یعنی این خانم به طور قطع وظیفه دارن که پیگیر باشن برای این قضیه، چون زن و مرد از زمانی که زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن در برابر همدیگه وظایفی دارند و یکی از مهمترین وظایفی که خانم ها و آقایون زوجها دارن اینه که همدیگر رو از لغزش ها و گناهان حفظ بکنن. این آیه شریفه 187 آیه سوره مبارکه بقره که فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که خدا هم میفهمن زن و مرد لباس همدیگه هستن، این خب معانی مختلفی داره، یعنی کارکردهای لباس متفاوته. یکیش اینه که لباس همان معایه به همون میپوشونن، درسته، این برداشت خیلی جدی و مستقیمی است از آیه شریفه قرآن. یا یک برداشت دیگه اینه که رازداری میکنند لباس همان و لباس میپوشونه، یه جورایی راز خودشون رو و راز زندگیشون رو به دیگران نمیگن. یک کارکرد دیگه هم لباس داره و اون محافظت از بدن هست دیگه، در مقابل سرما و جراحات و زخم ها و اینا و آفت ها و آسیب ها. لذا زن و مرد لباس هم دیگه هستن و بعد هم دیگه رو حفظ بکنن. البته حالا لغزش ها و گناهان دو گونه هست در زندگی مشترک. یه سری گناهانی هستش که فردیه، یعنی کاملا ضررش به خود شخص میرسه، اینجام طرفین وظیفه دارن، هم از باب اینکه به هر حال وزر و بالش ممکنه طرف مقابل رو هم بگیره، هم از باب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارن که از بین ببرن، اصلاح کنن. البته اونم راهکارهایی داره، شرایطی داره، این درست عمل کردن خیلی مهمه که حالا ایشالله من راهکار رو، یعنی برنامه گلبرگ بنا داره که راهکارهای درست اصلاح دیگران رو در حقیقت انشالله مطرح بکنه. اما یه سری گناهان و لغزش هستش که دیگه فردی نیست، یعنی پرش دیگران رو هم میگیره، اثرش بر اعضای خانواده کاملا محسوسه، از جمله همین موردی که فرمودن که پولهای مشکوکی میارن به خونه. یعنی مثلا حالا ما با این فرض که پول دیگه حرام باشه، خب این خیلی اثر گذاره، هم خانم محترم بر شما اثر میذاره، هم بر بچه های شما. یه وقتی اگر خدا توفیق بده ما بهانه گیر بیاریم روایاتی که مربوطه به لقمه حرام هست اینا رو بگیم، تعجب میکنن بینندگان عزیز و عزیزان خوب ما که چقدر حضرات معصومین علیهم السلام رو این نکته تأکید کردن که لقمه حرام به منزل نیارید و لقمه حرام به همسرتون و فرزندانتون ندید، که چه پیامدهای منفی داره. حالا واردش نمیشم چون موضوع بحث ما الان این نیست، ولی بدونید به هر حال مهمه. خب خانم ها ممکنه سوال بکنن که آقای دهنوی، شما یه وقتی توی همین برنامه گفتید که نیمی از زندگی مداراست و سازگاری رفق همینجوره. من یادم میاد روایت خوندم از حضرت آقا امام کاظم علیه السلام که آقا فرمودن الرفق نصف العیش، اصلا رفق مدارا و سازگاری نیمی از زندگی هست. خب اینجا ما یه جای مدارا نیست، ما الان میبینیم پولای مشکوکی میاد و اینا، جای مداراست دیگه، لاپوشونی کنیم خودمونو به اون راه بزنیم. نه اینجا کاملا فرق میکنه. اون مدارایی که ما گفتیم توی کمبود هاست، توی سلیقه هاست، مثلا اختلاف سلیقه هاست، اختلاف آدابه، بله آن در اصول نیست. بعد مثلا حتی یک گاهی بدرفتاری هایی که حالا اینجور گناهان و مشکلات حادی ایجاد بکنه اونجور جا هاست، در اینجور جا نه. خواهران بزرگوار و آقایون کلن، چون گاهی میبینید اصلا از این طرف هم هست، یعنی آقا از خانمش یه رفتارهایی رو میبینه که خلاصه احساس میکنه رفتار خطرناکیه، به بیراهه داره همسرش میره، ولی بگه حالا ایشالله که چیزی نیست و چشپوشی کنه. بله ما البته اصل تقافلی داریم، اینا همه رو توضیح خواهیم دادا، راهکار اصلاح خیلی مهمه، ولی این که بیتوجهی آدم بکنه این میشه سازش، این سازگاری نیست، این سازشه و سازش اشکال داره. یعنی فرمودن در تعابیر دینی ما چیزی داریم به نام مداهنه، این کار رو بهش میگن مداهنه و مداهنه جایز نیست. سازگاری خوبه اما سازش اشکال داره. بنابراین به نظر من شما خواهر بزرگوار وظیفه دارید، البته حالا این که چجوری برخورد کنید و اینا، این داستانی داره، عرض کردم و مفصل توضیح خواهیم داد. اولا به نظر من نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه شما عنایت داشته باشید که اولا باید براتون قطعی بشه، برای برخورد واقعا قطعی بشه که این پول‌های مشکوک پول حرومه، خدای نخواسته، این دیگه اصلا از یک ممر درآمد حرامیشون داره. خیلی وقتا اینجوری نیست، یعنی میخوام بگم هر مردی که پول زیادی آورد کنه معناش این نیست که حالا از راه حرام به دست آورده، ممکنه این بنده خدای وامی گرفته، ممکنه قرض کرده اصلا از دوستی قرض کرده، خب این که حرام نیست، قرض کرده وام گرفته. خب چرا نمیگه این رو؟ قبلا اگر جناب علی یادتون باشه من اشاره کرده بودم که احساس میکنه اقتدارش به خطر افتاده، حالا خانومش اینجوری برداشت کنه که این مثلا توان اداره زندگی رو با همون درآمدی که داره نداره، حالا رفته زیر بار قرض و وام، و که خانمان خب واقعا اگر حالا مورد ضروری نباشه خیلی موافقه با وام و قرض اینجور چیزا نیستن، طبیعیه، لذا اون مشکل رو داره. من فرضم اینه که الان خانم فهمیدن که الا ولو بود این پول ها از راه حرامه، خب اینجا خیلی باید دقت کرد، برخوردهای چکشی اینا که اصلا جواب نمیده. اولا به نظر من خود یک هشداری ممکنه به خانم باشه، به این خانم عزیز و خواهر محترم، که نکنه شما توقعاتتون خیلی مثلا تو زندگی بالاست که این بنده خدا وادار به خدای نخواسته کسب حرام شده، چون گاهی ما اینو داریم بدبختانه که توقع زیاده، این آقا میبینه از پس این توقعات بر نمیاد و به راه خلاف کشیده میشه. اگر چنین چیزیه توقعاتتون رو بیارید پایین و با محبت و مهربانی و عطوفت بهشون بگید که آقا اون مقدار کسب درآمد حلال شما برای من ارزشش خیلی بیشتر از کسب درآمد حرامی است که خیلی زیاد باشه و من احساس رضایتم از زندگی خیلی بیشتره، ولی حالا در این که ما کلن برخوردمون چگونه باشه در اینجور موارد برای اصلاح فوت و فنایی داره که انشالله به موقعش عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما. هفته گذشته فکر میکنم آخرین عبارات و جملاتی که من عرض کردم موقع خدافظی بود که عزیزان بیننده خواستم که ما کتابی رو معرفی کنیم. این مورد حتی فکر میکنم پیامک رو مشخصا خوندم از پیشماری 938 اگه اشتباه نکنم، که خواسته بودم که ما کتاب دیگری رو معرفی بکنیم. عرض کرده بودم که ما حداقل 6 تا کتاب رو توی برنامه گلبک تا به امروز معرفی کردیم خدمت عزیزان، و دوستان میتونن با مراجعه به سایت شبکه سه از کم و کیف آنچه که معرفی شده آگاهی پیدا کنن. اما عذر میخوام، امروز از آقای دهنوی خواستیم که کتاب دیگری رو به ما معرفی بکنن و ایشون کتابی رو به بنده دادن و از من خواستن که این کتاب رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. اسم این کتاب هست خواسته زنها خواسته مردها، حداقل عنوانی که در واقع این ترجمه برای این کتاب انتخاب کرده این هست. اگر همکار بنده هم زحمت بکشن جلد کتاب رو نشون بدن که خب خیلی بهتر میشه. خواسته زنها خواسته مردها، نوشته آقای دکتر جان گری هست، که قبلا هم کتاب مردان مریخی زنان ونوسی رو از همین نویسنده خدمتون معرفی کرده بودیم. این کتاب، حالا من چون خودم هم این توفیق داشتم که بخش زیادی از این کتاب رو خوندم، عرض میکنم که کتاب هم از قلم بسیار مطلوبی برخورداره، هم حداقل این ترجمه که بنده خوندم ترجمه خوبی بود. و یه نکته دیگه که شاید نسبت به اون کتاب مردان مریخ زنان ونوسی یه مقدار این کتاب رو متفاوت میکنه این است که مشخصا بحث خواسته ها رو مطرح کرده، با اشاره به اصطلاحاً کیس ها یا مورد هایی که حالا مراجعه داشتن و بررسی شدن، مورد به مورد رو با ذکر مثال تشریح کرده، مشکلات رو حلاجی کرده، و قلم خوبی هم داره این کتاب. به نظرم میاد که عزیزان از خوندن کتاب خواسته زنها خواسته مردها لذت ببرن. طبق معمول از حاج‌آقا میخوام که توضیحات تکمیلی رو در مورد کتاب برام بفرمایید که استفاده کنم.
خواهش میکنم، کامل بود الحمدلله توضیحاتتون. من فقط عرض بکنم که همونطور که شما هم اشاره فرمودید، این کار چون بعد از مردان مریخی زنان ونوسی نوشته شده، خب طبیعیه که نویسنده مهارتش بیشتر میشه. همونطور که فرمودن جام آرپنایی خیلی قلم قوی‌تر، روان‌تر و خیلی بهتر هست، و البته این کتاب با یک نام دیگه هم باز چاپ شده، چگونه به همسر خود عشق بورزیم، اگر دوستان همکاران این رو هم نشون
همون متن هست دیگه، یه ترجمه دیگه است.
بله، عمدن اینا عرض میکنم که تکراری خرید نکنن عزیزان اگر بخواستن. چگونه به همسر خود عشق بورزیم دقیقاً محتوا همون محتوای خواسته زن و خواسته مرد هاست، البته با مترجم متفاوت و ناشر متفاوت.
درشان نوشتن رمز و موفقیت در زندگی زناشویی.
بله، این کتاب کتاب بسیار خوبیه، همچون که از اطلاع اشاره فرمودید بحث همون باز تفاوت‌های زن و مرد هست. یه چیزی که اضافه هست، یه بحثایی رو هم ایشون در این کتاب اضافه کردن، به ویژه بحثی که این اواخر ما مورد گفتگومون بوده، این که چرا اوایل زندگی خانم و آقای خیلی با هم شور و شوق دارن و عشق ورزی میکنن و قربون صدقه هم میرن، توجه به هم میکنن، یه مقداری که دیگه میگذره یه مقداری فروکش میکنه. این رو هم حالا عللش رو آیه تلگری گفتن. ما این که شما فرمودید تا حالا 6 تا کتاب معرفی کردیم، ما بیشتر از اینها کتاب معرفی کردیم، شاید منظورتون این بود در زمینه تفاوت‌های زن و مرد که الان موضوع بحث ما هست و شناخت زوایای روی زن و مرد. شناخت زوایای روی زن و مرد ما 6 تا که با این کتاب میشه 7 تا. حالا عزیزان یه وقتایی اشکال نکنن بهنوی، چرا شما هم از خارجی‌ها کتاب معرفی میکنن؟ من قبلا هم این رو اشاره کردم.
اتفاقا عذر میخوام وارد کلام شما میشم، یه مورد پیامک هم داشتیم، حالا بهانه شما دارید به دست من که این نکته رو مطرح کنم، که عزیزمون گله کرده بودن، گفته بودن که حالا مشخصا از افرادی که شما معرفی کردید، باری کوهن، خانم باربارا دی آنجلیس و آقای گری و حالا بله هورنای و دیگران که معرفی، گفتن چرا حاج آقا، حتی فکر میکنم که اشاره‌شون، حالا یک کاش که متن اون پیامی که من همراه می آوردم، گفته بودن که اینها دیدگاهی فمینیستی دارن و بر اساس دیدگاه فمینیستی این کتاب ها نوشته شده.
بله ها، بدونید که به هر حال ما وقتی کتابی رو معرفی میکنیم همه این جهات رو در نظر میگیریم. ما اولا بارها عرض کردیم که مطلقا ما این کتاب رو تایید نمیکنیم، در مجموع کارهای خوبی هستن و این آدمام در مجموع افکار فمینیستیشون کمتره در مقایسه با دیگران. کسانی هستن در قبل کتاب می‌نویسن که اصلا وحشتناکه، ما هیچ وقت اون کتابا رو معرفی نمی‌کنیم. اگر حالا از غربی‌ها و خارجی‌ها، نکتهش اینه که اونا تو این زمینه بیشتر از ما کار کردن، در زمینه تفاوت‌های زن و مرد کار بیشتری کردن. ما ان شاءالله برسیم از این مقوله خارج شیم، که دیگه کم کم داریم خارج میشیم ان شاءالله، برسیم به بحث روابط همسران، وظایف همسران، حقوق همسران. کتابای خیلی خوبی داریم از خودی ها، اندیشه وران خودی، عالمان دینی و دانشگاهی ان شاءالله معرفی خواهیم کرد.
به امید خدا. خیلی متشکرم از توضیحات کافیتون آقا، امیدوارم که از خوندن این کتاب هم لذت ببرید و مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان بیننده برنامه ما باشید. خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. تقاضا می‌کنم چنانچه نظری دارید با ارسال پیامک به 20339 نظرتون رو به گوش ما برسونید لطفا. ما داریم در مورد بحث آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک صحبت می‌کنیم. بحث تفاوت‌های روحی زنان و مردان محور اصلی گفتگوی ما هست. هفته هاست، شاید ماه هاست که داریم راجع به این موضوع با شما گفتگو می‌کنیم و تفاوت‌های روحی زنان و مردان رو داریم به نوبت راجبش بحث میکنیم و صحبت میکنیم. بخشی از تفاوتها تفاوتهای متضاد بود، مثل جزنگری در خانمها، کلنگری در آقایان، اهل سکوت بودن آقایان، اهل کلام بودن خانمها و نکاتی مثل این که دقیقا در نقطه مقابل هم قرار میگرفتن و به گونه میشه گفت که متضاد بودن این ویژگی ها. امروز میخوام در مورد دو تا ویژگی دیگه صحبت کنیم که حالا شاید خیلی متضاد نباشن اما در یک فضا هر دو قرار میگیرن و اون بحث خدمت شما عرض کنم که خیلی عذر میخوام از شما عزیزان، در مورد بحث ویژگی غیرت در آقایان هست و ویژگی کمک کنندگی یا حمایتگری در خانم ها. حالا با توضیحاتی که عرض خواهم کرد و سوالاتی که مطرح خواهم کرد حتما شما عزیزان هم در فضای گفتگو ما بیشتر از این قرار خواهید گرفت. قبل از اینکه به پیامک های شما از آن بپردازم در مورد غیرت آقایان و حمایتگری یا کمک کنندگی خانم ها صحبت کنم، میخوام از آقای دهنوی خواهش کنم که مقدمه ای رو در ارتباط با این موضوع برای ما مطرح کنن تا پس از اون به سوالات شما از آن بپردازم. خواهش میکنم. آنجا
خواهش من همینطور که اشاره فرمودید، ویژگی که در خانم ها حالا بیشتر مد نظرمون هست، حالا تعبیرش رو من اگر اجازه بفرمایید تعبیر شاید گویاتری عرض بکنم، حس تملک، که خانم ها حس تملک دارن و آقای غیرت همینطور که شما فرمودی این البته در مقابله هم نیستن، ولی تو یک فضا هستن، حس تملک در خانم ها و غیرت در آقایون، ولی خب حالا جون تو یک فضا هستن، ما کنار هم اینا رو ایشالله مطرح میکنیم. حس تملک در خانم ها به این معنا هستش که یک احساس ملکیتی دارن نسبت به مردشون و دلشون میخواد شوهرشون مال خودشون باشه، لذا خیلی دوست دارن که دل مردشون در انحصار محبت اونها باشه. خیلی خانم ها علاقه دارن که کسی جایگزین اونها در دل مردشون نشه و خیلی هم بعدشون میاد از اینکه کسی شریک بشه و سهیم بشه در محبت مردشون. اینا همه میدونید نگرانیشون هم این هست خانم ها، به خاطر اینکه میترسن یه وقتایی توجه شوهرشون به اونها کم بشه، محبتشون کم بشه، به خاطر این ویژگی طبیعی که خداوند در اونها قرار داده. علت این که خیلی توی رفتار مردشون هم حساسن خانم ها، مثلا توی روابطشون با خانم های نامحرم، این که مثلا خدای نخواسته آقا گرم بگیره، شوخی کنه، نگاه های معناداری مثلا داشته باشه به خانم دیگه و حتی مثلا خانم های دیگه با شوهرش یه جورایی این رفتار رو داشته باشن، حساسه، واقعا رنج میبره. همین حس تملک هست که شوهرش برای خودش میخواد، یا اگر مثلا رفتار مشکوکی از شوهرش میبینه، سینجیمش میکنه، بعد از سوال میکنه، حساسیت نشون میده، میدونید همه اینا به خاطر اینه که میترسه یه وقت نکنه شوهرش رو از دست بده. البته حالا درجه ای ها اصلش در همه خانم های دنیا هست، من حالا این رو ایشالله به مرور با ادله اثبات خواهم کرد که اصلش طبیعت زنه و در وجود همه خانم ها قرار داره، ولی حالا درجه ایه دیگه، یکی کمتر یکی بیشتر، حالا میزانش هم بستگی به دوران کودکی و مشکلات دوران کودکی و نوجوانی و اینام داره. مثلا اگر خانمی در دوران کودکی و نوجوانی احساس امنیت بیشتری داشته، پدر و مادر مهربان بودن، توجه میکردن، پدر رفتارهای مشکوکی نمیکرده، مامان آزار نمیدیده، الان حساسیتش کمتره. و اگر برعکس بوده باشه، الان حساسیتش بیشتره، این حس تملکش خیلی قوی تره. یا مثلا اگر در دوران کودکی نوجوانی پدر محبت بیشتری بهش میکرده، خلای عاطفی نداره، الان حس تملکش طبیعی تر هست و متعادل تره. اگر بیشتر هست، این توجه داشته باشید که علتش همون خلاهای عاطفی هستش که به ویژه از طرف پدر داشته. متاسفانه عدم شناخت همین ویژگی، حالا ما اجازه بدید فعلا قبل از غیرت و در مورد تملک مقدار کار بکنیم، حس تملک خانم ها که ندانستن همین ویژگی از طرف آقایون. الان ما داریم دیگه، آقایونی شاید خیلی امروز مواجه بشن با این ویژگی عجب، پس خانم ها یه همچی ویژگی داشته.
درست.
آقایونی که نمیدونن این ویژگی رو، متاسفانه شناخت ندارن، برداشت اشتباهی میکنن، یعنی مشکلاتی درست میکنه مثل بقیه مواردی که گفتیم. یکی از اون مشکلات که شاید جدیترین مشکل باشه اینه که آقا میگه خانم من به من اعتماد نداره. نه واقعا آقایون اینجوری نیست، باور بفرمایید. اگر خانم شما، البته در یک حد متعارف، اگر زیاد شد اون اصلا اختلال و عرض خواهم کرد و هشدار به خانم محترم خواهم داد، اگر یه حد متعادلی داشته باشه، هر از چنگایی سینجیم میکنه، هر از چنگایی به هر حال حساسیت نشون میده، دیر میکنید، رفتار مشکوکی میکنید، این واقعا معناش این نیست به شما اعتماد نداره، شما رو دوست داره. لذا من اصلا میخوام بگم که شما باید خوشحال باشید. یعنی آقای میگفتن آقای دهنه الان 10 سال خانم من یک بار منو سینجیم نکرده، من گفتم خیلی تعجب میکنم، یا خانم شما زن نیست، یا از بنده خدا از شما قطع امید کرده، اصلا یه قطع امید کرده، مگه میشه زن باشه و اصلا 10 سال سینجیم نکنه، دیر بیام زود بیام، شب نرم، مثلا 2 روز 4 روز بدون خبر مسافرت دارم، هیچی خانم من به من نمیگه، این خیلی چیز عجیبیه، غیر عادیه. مثلا آقایون بزرگواران بدونید اگر در یه حد متعارفی باشه، این اتفاقا پیام خوبی داره، این معنا و مفهومش اینه که خانم شما شما را هنوز دوست داره الحمدلله. یه ضرب المثل ترکی هست، میگه اگه زنت حسود است، اگر زنت حسود است بدون که تو رو دوست دارد. حسود حالا یعنی به همین معنای نه اون باره منفی صفت رذیلش، این همین که حساسیت نشون میده بدون که تو رو دوست داره. بنابراین خواهش میکنم این برداشت اشتباه رو نکنید. البته خانم های محترمان باید دقت داشته باشن، درست خداوند این حس رو در شما قرار داده، طبیعی شماست، برای خانم ها در طبیعت زن قرار گرفته، اما باید مراقب باشید تبدیل به اختلال نشه ها، این خیلی مهمه. یعنی افراط و زیاده روی در سینجیم ها نشه. اگه یه وقته یه حالا رفتار مشکوک که از همسرتون میبینید، میخواید سوال کنید، حساب شده سوال کنید، خیلی بعد اینا عرض خواهم کرد، اینا رو بعدن توضیح میدن که حالا آقا چی جوری سوال کنیم که بهش بر نخوره، چون آقایون خیلی روی این سوال ها حساسن. خدای نخواسته تبدیل به صفت رذیله حسادت نشه. شما چقدر روایت برای حسادت دارید که اصلا صفت رذیله ایست؟ و مهمتر از همه اینا تبدیل به اختلال هذیانی نشه. اگه جناب ولی یادتون باشه ما تو بحث ازدواج مفصل راجع به اختلال هذیانی، هم شخصیت اختلال شخصیت پارانویدی رو توضیح دادیم که چه فرقی با اختلال هذیانی داره، هم اختلال هذیانی یا هذیان زناشویی رو که دیگه اگر خدای نخواسته این حس تملک تبدیل به اختلال هذیانی بشه، مشکل جدی، یعنی مشکلات جدی در زندگی ایجاد میکنه و خیلی ما خوشبین به دیگه درمانش نیست. مثلا اختلال روانپزشکیه. یعنی من راحت میخوام به خانمای عزیز عرض بکنم اگر مراقب نباشید و این حس تملک تبدیل به اختلال هذیانی بشه، خدای نخواسته بعد ارجاع بدیم به روانپزشک، مدت‌ها تحت درمان دارویی، آخرش هم خیلی معلوم نیست جواب بده. لذا خانم‌ها به این نکته هم توجه داشته باشه.
ممنونم از شما. آقا اتفاقا نکته‌ای که حالا اشاره فرمودید، لفظ حسادت رو خوب شد به کار بردید. خیلی دیده میشه که این لفظ برای این ویژگی به کار میره. یعنی مثلا میگن خانم ها نسبت به همسرشون حس حسادت دارن، یه چیز شبیه به این. من فکر می‌کنم حالا یه وقتی راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت کنیم، مرز بین حسادت و چون این نکاتی که فرمودید به حال باید مرزبندی بشه دیگه. حالا اختلال هذیانی شاید یه مقداری ویژگی‌هاش مشخص‌تر باشه، چون به حال یک نوع اختلال شخصیتی هست و بیماری شاید روحی، اما بحث حسادت خیلی مرز باریکی داره. حالا یه وقتی اگه صلاح دونستید راجع به این موضوع بیشتر با شما صحبت می‌کنم. داشتم می‌گشتم بین پرمک‌های شما که در همین موضوع سوالاتی رو مطرح کنم، به این مطلب برخوردم که در محیط کارم با خانم‌های زیادی سر کار دارم و وقتی که میام خونه راجع به ویژگی‌های اون خانم‌ها برای همسرم توضیح میدم، خانمم خیلی دچار به هم ریختگی میشه، با هم برخورد میکنه. آیا این رفتار خانمم درسته یا نه؟
خب قطعا اشتباهه. این که به هم میریزن ایشون خانم شما به خاطر همین حس تملکی است که الان عرض کردیم دیگه، و خیلی کار عجیب غریبیه این کار. من گمان میکنم که شما برادر عزیز زنشناس نیستید. یعنی اگر شما زنشناس باشید، یعنی اگر ما همه ما آقایون زنشناس باشیم، قطعا این رفتارا رو نمی کنیم. نمیم هیچ وقت ویژگی های خوب و مثبت خانم های دیگر رو به خانممون بگیم، چون که واقعا به هم میریزه زن به خاطر همین حس تملک. ولی خب متاسفانه گاهی این اتفاق میفته. الان شاید واقعا شما برادر عزیز و آقایونی که این کار رو میکنن قصد بری هم ندارن ها، مثلا خدای نخواسته حالا این نگاه کرده هوسران بوده، از روی مثلا گناه نگاه کرده و حالا داره میاد وصف میکنه، واقعا شاید اینجوری هم نباشه ها. اصلا شما آقای عزیز ممکنه قصد خیر دارید. چطور ممکنه اینجور چیزی قصد خیر؟ بله، یه ویژگی مثبتی رو آقا در بین همکاران خانم دیدن و بعد میان این رو به خانومشون میگن، تا همین حسی که الان اشاره شد، این حس رقابت، حالا حتی من نگم حسادت زنانه که این شبهه ایجاد نشه، یه جوری بیم تقریبا مرزبندی کنیم از همین الان، تا این حس رقابت زنانه رو مثلا آقا در خانومش تحریک کنه و خانومش بره به سمت و سوی این ویژگی های خوب. ممکن اصلا قصد آقا این باشه، یا حتی گاهی آقای میان از مثلا ویژگی‌های اخلاقی خانم‌های دیگه یا حتی از معنویت اونا میگن. مثلا خانم حتی الله لازم نیست همکاران زن ها توی نزدیکان توی مهمانی ها میبینه، مثلا یه حالا اجرای گزارش بهش میرسه، خانم دیدی خانم فلانی رو ماشاءالله چه نماز شبی، من شنیدم اونقدر این نماز شبای باحال خونه، این چه حجابی، چه عفافی، چه عفتی. حتی ببینید قصد این ها، میدونید قصد آقا اینه که بیاد این ویژگی های معنوی رو بگه و خانومش رو بکشونه به سمت اجرای این ویژگی های اخلاقی و در حقیقت اون رفتارهای عبادی و معنوی. ولی آقایون بدونید واقعا این کار اشتباهه. به جهت این که پیام‌های بدی میده، آثار منفی میذاره به خاطرمون، حس تملکی که خانم داره. خب آقا من به هر حال میخوام این او رو تحریکش کنم، خب راهش این نیست. شما اگر واقعا میخواید ویژگی‌های خوب رو در همسرتون ایجاد کنید، راهش این نیست، این کارو نکنید. اون راه‌های دیگه داره، حالا ان شاءالله عرض خواهیم کرد. شما با این کارتون خیلی مشکلات درست میکنید، خیلی پیامدهای منفی، هم پیامهای بدی بهش میدید، هم پیامدهای منفی داره. چه پیامدهای منفی؟ خوی احساس کوچیکی میکنه خانم شما، از شما ویژگی های مثبت دیگران رو به خانمتون میگید، احساس حقارت میکنه، خودش رو کوچیک میدونه و اعتماد به نفسش از دست میده. خوی به ضرر شما و به ضرر زندگیتونه. یه زن اگر خودباوری نداشته باشه نمیتونه مادر خوبی باشه. یا اصلا پیام‌های غیر مستقیم بدی بهش میده. چه پیامی؟ شوهر من به زن‌های دیگه نگاه میکنه، به اونا توجه میکنه. شو اگه نگاه نمیکرد از کجا میفهمید ویژگی‌های خوبی دارن؟ از کجا اینا رو به دست میاره؟ پس نگاه داره میکنه دیگه، نگاه میکنه، توجه میکنه، به اونا به دیده تحسین نگاه میکنه. بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ به این نتیجه خانم شما میرسه که همسر من زن‌های دیگه براش مهمترن و من براش مهم نیستم، و احساس میکنه که کم کم شما دوستش ندارید. این خیلی نکته مهمه.
مثلا جو حالا خیلی بدتره این اتفاق اگر حالا مثلا آقا بیاد در مورد مثلا در واقع زیبایی یک خانم دیگه صحبت بکنه، یعنی در جمال یک خانم دیگه، حالا همکار یا هر کس دیگه نزدیکان، این به شدت خانم رو به هم میریزه و ایجاد حساسیت میکنه. یعنی خیلی بدتر از اون فرضی که در واقع شما داشتید صحبت میکنید.
ممنونم اشاره فرمودید. حالا چون شما فرمودید، من یه جمله دیگه عرض بکنم بعد این نکته که شما فرمودید یه مقدار حالا بازترش کنم. من به آقایین عرض میکنم، آقایین دقت کنید، خواهش میکنم، خیلی مشکل درست میکنه این رفتار شما برای خانوم، بعد او رو دوچار مشکلاتی میکنه، بالاخره اون ممکنه خدای نخواسته دوچار افسردگی بشه، بعد چون این پیام بعد رو بهش میدی که دوستش نداری، دوچار افسردگیش کنه، بعد بهانه جوش کنه، نشاطش ازش بگیره. خب زن و مادری در حقیقت که نشاد نداشته باشه دیگه، خلاصه ذهنش به هزار راه میره. آقایون میدونن که قدرت تخیل خانم ها از ما آقایون خیلی قوی تره. کاری نکنید، خواهش میکنم، با این کارا که مرغ خیال همسر شما به جاهای مختلف پرواز بکنه. این که جناب عالی فرمودید دیگه هم واقعا خیلی بدتره. یعنی بعضی از آقایون تو خیابون ما خیلی دیدید پیامکارو، خیلی پیامک داریم که آقا خانم من تو خیابون هی همش نگاه میکنه به خانم های مختلف و از پوشش، نوع پوشش اینا و آرایش اینا و همین که شما فهمید زیبایی های اینا صحبت میکنه برای من و اینا رو میگه.
یعنی آقا صحبت میکنه؟
بله بله، آقا نگاه میکنه به خانم ها تو خیابون، حتی تو محافل ممکنه، تو مهمونی ها نگاه کرده و حالا یا همونجا یا بعد میاد از زیبایی این خانم صحبت میکنه. این که خیلی خیلی بده. من میگم آقا اینطور خدا این کار رو نکنید، خیلی لطمه میزنید به همسرتون. حتی من یه چیز دیگه بگم، شاید اینو خیلی ها تعجب کنم، من میگم آقای عزیز چون ما داریم اینها، الان خانم میگن میریم آقای خدا نکنه ما بریم تو خیابون و شوهر من چشش به خانمای بد حجاب و بی حجاب و اینا بیفته و دادش درمه شروع میکنه به اعتراض که خانم ببین خانم این چه وضعی داره، چرا خانم اینجوری اومده این به خانمش. آقای عزیز حتی اینم شما نگید، تو رو خدا حتی اینجوری اعتراض نکنید، شما اینجا که این فایده ای نداره. آخه شما به خانومتون دارید میگید که ببین آرایش اون خانم چجوری با چه آرایش اومده بیرون، اینم چیز خوبی نیست. چون اولا همون پیام های قبلی رو داره، بالاخره چرا شوهر من داره نگاه میکنه که ببینه که اعتراض کنه. گذشته از این که اصلا موضع تهمته، واقعا شما خودتون رو در موضع تهمت قرار دادید. واقعا شاید شما هیچ قصد بدی ندارید، این خانم دارید نگاه میکنید، به قصد ریبه نگاه نمیکنید اصلا، یه لحظه چشتون افتاده و برداشتید و قصد ریبه هم نداشتید، حالا دارید گزارش به خانمتون میدید. خب این موضع تهمته و ما چقدر روایت داریم که اتقوا مواضع التهم، از مواضع تهمت بپریزید. یعنی چی؟ یعنی کاری نکنید که تهمت بخورید. خب شما این کارو میکنید، ممکنه این تهمت به شما بخوره که شوهر من داره به خانمای دیگه نگاه میکنه. تو این مقوله مواضع تهمت چه روایات عجیبی داریم ما که حضرت آقا امیرالمومنین خیلی روایت داریم. من از باب تبرک یه دونه‌شو عرض کنم که فرمودن آدم عاقل کسی هستش که خودشو در موضع تهمت قرار نمیده. العاقل من لا یتعرض للتهمه، آدم عاقل خودشو در معرض تهمت قرار نمیده. بنابراین خواهش میکنم این حرفا رو به خانماتون نزنید، خیلی به هم میریزه.
چون این لحظه،
یعنی میخوام بگم این برخورده این خانم برای من خیلی چیز عجیبی نیست. دوست. برای شما عجیبه که زنشناس نیستید، ما که الحمدلله حالا یه مقدار بیشتر از شما خانم ها رو میشناسیم، برای ما خیلی چیز عجیبی نیست.
مثلا این لفظی که به کار میبرن که حالا به چشم خواهری و اینها مشکل حل نمیکنه دیگه، مثلا این خانم به چشم خواهری، مثلا این خانم فلانی به چشم خواهری، مثلا ساده جمال اصلا اینو برای این الفاظ اصلا کمکی نمیکنه به در واقع حل این مشکل. یه سری بزنیم اتاق فرما برگردیم، سوالی تو همین فضا میخوام مطرح کنم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت به خودمون میبالیم. میتونید به شماره پیامک برنامه 20339 پیامک بزنید و در گفتگوی ما شرکت کنید، یا اگر سوالی در همین مضمون دارید مطرح بفرمایید. عرض کردم که یه وقتای آقایون وقتی که میخوان از ظاهری خانم تعریف کنن یک لفظی رو چاشش میکنن، مثلا میگن به چشم خواهری، و عرض کردیم که به حال این خیلی مشکل حل نمیکنه، اون مشکل همچنان باقی است و به دلیل وجود حس تملک در خانم ها باعث به هم ریختگی اونها میشه. حالا همین لفظ رو میخوام بهانه کنم برای طرح سوالی که فراوان هم بوده در بین فرمایشات شما و پیامک های شما، و اون این است که آجای دهنمی گفتن که شوهر من با خانم های دیگه رابطه برقرار میکنه، حتی یه مورد گفته بودن که رابطه ای برقرار میکند که در واقع مورد تایید اسلام نیست. وقتی که من بهشون گله میکنم ایشون میگن که نیت بدی ندارم، بنده خودم اضافه میکنم که آقا میگن که مثلا جای خواهر من هست، من جای مثلا بله نزدیکان من هستن. خانم گله کردن و گفتن که این توجیه آقا درسته یا خیر؟
نه ببینید، این که میگن حالا تعبیرای مختلف، این که شما فهمیدید به چشم خواهری مثلا بلم پاکه، مثلا ما اینو داریم که
با نیت پاک،
با نیت پاک مثلا من دلم پاکه با نیت پاک و اینا، نه ببینید این نیتی که حالا ما زیاد میشنویم درسته، ما واقعا در آموزهای دینمون روی نیت خیلی حرف داریم، اصلا چه روایاتی داریم که روی نیت تأکید شده و فهمیدن اصلا ملاک و محک اعمال ما آدم ها نیت ما آدم هاست. و حتی من روایتی دیدم خیلی زیبا که فرموده بودن یحشر الناس یوم القیامت علی نیاتهم، اصلا روز قیامت آدم ها بر اساس نیتهاشون محشور میشن. یا مثلا ما روایت داریم نیت المؤمن خیر من عمله، اصلا نیت مؤمن از عملش بهتره. اما اینا عزیزان ببینید اینا مربوط به عبادات، رفتارهای نیکو، کارهای خوبه. مثلا شما یه عمل نیکوی انجام میدید، صدقه میدید، نمازی میخونید، نماز شبی میخونید، مسجدی میسازید، کمکی به مستضعفی میکنید، میگن اینا رو خیلی دقت کنید که نیتتون خلاص الهی باشه، به خاطر ریا و سمعه نباشه. من این کار میکنم که دیگران ببینند و بگوین باریکالله چه آدم خوبیه، دیگران بشنوند، چون ما یه ریا داریم یه سمعه که دیگران بشنوند و بگوین چه آدم خوبی. میگن اینجا این اعمال فایده نداره، انما الاعمال به نیات، خلاصه اعمال شما با نیتهای شما، اگه میخواید این اعمال شما مورد قبول قرار بگیره نیتاتون رو درست کنید. خودمونی تر از کنم خلوص نیت داشته باشید، برای خدا باشه، ولی نه برای موارد اینجوری که نگاه به نامحرم و رفتارهای گناه و مخالفت با احکام الهی
و ارتباط که حالا در پیامک
شده. حالا همین مورد به خصوص ارتباط خانم آقا، خب ببینید یه چیز طبیعی هستش که دین اسلام فقه ما اجازه نمیده زن و مرد نامحرم بدون رعایت ضوابط شرع و دین با هم دیگه رابطه داشته باشن، ولی جوری که این خانم فرموده بودن این آقا دارن ضوابط شهر و دین و همه رو زیر پا گذاشتن، چون فرمودن که ما فرضمون اینه که فرمودن بر اساس آموزهای دینی نیست و اسلام اجازه نمیدهد، خب این پس معلوم میشه بر اساس ضوابط دین و شهر نیست، خب این حرامه. حالا آقا بگن که من اینجور رابطه برقرار میکنم که خدا اجازه نداده و دلم پاکه و نیتم پاکه، نه اصلا اینجوری نیست. بدونید فرمودن حرام است چه نیت شما پاک باشه چه پاک نباشه، مثلا نیت شما خوب باشه یا نیت شما بد باشه فرق نمی کنه. خیلی خیلی نکته مهمیه. ببینید خدمت شما عرض بکنم، الان ما مورد داریم، مثلا آقا میگه که حالا یک نمونه عرض بکنم از اینکه میگه دلم پاکه، شاید هم واقعا اینجور چیزی باشه ها، یعنی او حالا واقعا قصد بدی نداره، ولی اینجوری داره توجیه میکنه. ببین میگه که من با یه خانومی، الان یه خانومی هست بنده خدا خیلی مشکل داره، غم و قصه و افسردگی داره، ولی نامحرم منه. من حالا به این نگاه میکنم، میگم، میخندم، بعد با شوخی میکنم، بعد ناز و نوازشش میکنم، قربون صدقش میرم، که این همه حرامه دیگه، دین اجازه نمیده. من این کارا رو میکنم تا باری از غم و قصه او بکاهم، یه مقداری بالاخره خب من دلم پاکه دیگه، من نیتم خوبه، من نیت خوبی دارم، میخوام بار قصه های او رو کم کنم. میگن نه، این شما اجازه ندارید. حتی من نظرم این، اگر واقعا هم چنین چیزی باشه که شما واقعا نیتتون پاکه، خب همین بس که الان عرض کردم موضع تهمت، دیگران که نمیدونن شما نیتتون پاکه، دلتون پاکه، دیگران که نمیتونن. خب دیگران وقتی میبینن شما یه خانم نامحرمی رابطه دارید، موضع تهمته و ممکنه به شما تهمت بزنن که دارید گناه میکنید. و عرض کردم چقدر ما روایت داریم، آقا امام صادق علیه السلام، حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام روایاتی دارن که مثلا حضرت آقا امام صادق علیه السلام اگر ذهنم یاری کنه روایت فرمودن من دخل موضعا من مواضع تهمه. جالبه، من دخل موضعا من مواضع تهم، اگر کسی وارد موضعی از مواضع تهمت بشه، یعنی کاری کنه که به او تهمت بزنن، فتهمه، و به او تهمت بزنن، مورد تهمت قرار بگیره، آقا فهمودن فلا یلومن الا نفسه، جز خودش کسی رو ملامت نکنه، خودش رو سرزنش نکنه. باز آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کسی که خودش رو در مواضع تهمت قرار بده، اون کسی که بهش تهمت زده او رو ملامتش نکنه، خودش رو ملامت کنه، چون خودش زمینه سازی کرد. اصلا ما از همه این قضایا بگذاریم. الان شما اینجور رابطه‌ای، همسر شما، الان ما ختم باید به خانم محترم ایشون باشه، الان همسر شما خانم محترم داره این کارو میکنه، فرض میکنین دین هم منعی ایجاد نمیکرد، اصلا موضع تهمت هم نمی بود، خب اصلا خلاف همین حسی است که در وجود شما قرار داره، این در حقیقت مخالفت با حس تملک خانم دیگه. خانم ها خیلی از اینجور رفتار رو عرض کردم واقعا به هم میریزن، خلاف این حس طبیعی و این ویژگی طبیعی خانم هاست که حس تملک شوهرش رو برای خودش میخواد و دوست نداره شوهرش با دیگران ارتباط داشته باشه. همه این مشکلاتی که عرض کردیم ایجاد میشه. من تو سوال قبلی گفتم چقدر مشکل ایجاد میشه، بهانه جویی ها، افسردگی ها، بی نشاطی ها، پرخاشگری های عصبی، اصلا آقا هم نمیدونه از کجا داره میخوره. جالبه ها، خانمش پرخاشگری عصبی میکنه، بچه ها رو کتک میزنه، دل به زندگی نمیده، حقوق مردش رعایت نمیکنه، یه جنازه متحرک. هرچند فکر میکنه خدای ما که همه زندگی خانم تامین کردیم، ما که مشکلی نداریم. خب آقای عزیز شما دقت کنید ببینید آیا به این حس تملک همسرتون توجه میکنید یا نه. من خواهش میکنم مراعات بفرمایید این روابط. هیچ نه اصلا این که دل پاک و چشم خواهری و نیت پاک و اینا نمیتونه توجیهگر اینجور روابطی باشه که دین ما اجازه نمیده.
خیلی متشکرم آقا. حالا آقا شاید بعضی از بینندگان ما تصور کنن که ما داریم توی فضای فرهنگی کشور خودمون صحبت میکنیم و حالا ویژگی های اجتماعی و دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه شاید باعث این گونه بحثا میشه، اما حالا حتما حضرت عالی دید بنده خیلی دیگه حتما دیدم که در واقع اتفاقا این بحث حس تملک در خانم هایی که مثلا در فضای قبل زندگی میکنن حتی یه جورایی شاید بیشتر به چشم میاد، یعنی حتی روی نگاه همسرشون، نگاه همراه زندگیشون در واقع به شدت حساس هستن، حتی همون لحظه برخورد میکنن. اینا خیلی شاید رو دروازه ما هم نداشته باشن، محدودیت ما هم نداشته باشن و همون لحظه آنن عکس العمل نشون میدن، اگر رابطه رو ببینن حتی نگاهی رو در واقع احساس کنن که نابجا داره صورت میگیره.
ما بارها عرض کردیم این ویژگیایی که میگی مربوط به زن ایرانی نیست. البته عرض کردم ما یک تفاوت به هر حال فرهنگ، حکومت، حاکمان، عالمان اینا اثرگذار هستن، اینا رو کم و زیاد میکنن. اصلش، اصل مطلب عزیزان مربوط به زنه، به ماه و زنه. ویژگیای مرد مربوط به مرده، به ماه و مرده و فرقی نمی‌کنه در هیچ جای دنیا. البته حالا مراتبش دیگه کم و زیاد هست.
همینجوری. خیلی متشکرم از شما. اجازه فرمایید چند تا از پیامکایی که شما عزیزان به برنامه ارسال کردید رو بخونم و بعد سعی بزنیم به اتاق فرمون رو. بعد سوال بعدی از پیشنهاد 911 فرمودن سلام، این که مطالب گلبرگ متنی فهرست بندی شده و بر روی سایت گذاشتید خیلی عالی است، بی‌نهایت ممنونم. ما از شما متشکریم. خدمت شما عرض کنم که از 913 فرمودن که لطفاً تیتراژ برنامه گلبرگ رو برای دانلود روی سایت شبکه 3 قرار بدید، پیگیری میکنیم انشاءالله این اتفاق در صورت امکان بیفته. و فرمودن سلام، کتابایی که معرفی میکنید رو به صورت فرمت پی دی اف توی سایت بگذارید. فکر میکنم این خیلی خواسته به جایی باشه، چون به هر حال بحث‌های حقوقی فراوانی داره. انشاءالله کتابایی که معرفی میشه رو اجازه میتونن به سادگی تهیه کنن و بخونن و استفاده کنن. یه سری بزنید اتاق فرمان، باز میگردیم همچنان در خدمتتون هستیم. در بین پرمکر شما این خواسته مطرح شده که برنامه جداگانی برای مجرد اختصاص بدید، یا اینکه وقت برنامه رو بخش بیشتریش رو به مجرد اختصاص بدید. ما فعلا چیزی که مقدور هست برامون این است که بخشی از در واقع وقت هر برنامه رو به سوالات و پرسش‌های مجردهای عزیز یا سوالات ازدواجی در واقع اختصاص بدیم. عزیزی با تلفن گویای برنامه تماس گرفتند و این پیام رو برای برنامه خودشون گذاشتند که خواستگاری دارم که نماز نمیخواند، اما قول داده که بعد از ازدواج بخواند. با توجه به اینکه نماز برای من اهمیت بسیاری دارد، آیا میتوانم به قول او اطمینان کنم یا خیر؟
با توجه به اینکه ازدواج مهمترین رخداد زندگی ما آدم هاست، من دیگه این جمله رو خیلی تکرار کردم. شما خانم محترم و همسر آیندهتون خیلی سال میخواید ایشالله کنار هم زندگی بکنید و تقریبا میشه گفت یه جورای ازدواجم راه بی بازگشته. حالا نمیخوام بگم اصلا، ولی ما طلاق رو داریم در دینمون، برخلاف بعضی از مکاتب که اصلا طلاق ندارن و اونجا بنبسته، ولی تقریبا میشه گفت راه بدون بازگشت. با همه پیامدهایی که طلاق داره، من نظرم اینه که واقعا اینجا احتیاط کنید و به این قول و قولهایی از این دست خیلی اعتماد نکنید، به جهت این که میدونید هم روش هم جایگاه الگویی این بزرگوار. الان ببین فرض اینه که خب شما میخواید با ایشون ازدواج کنید که ایشون همسر آینده شما بشن، طبیعتا ایشون میخوان پدر فرزندان شما باشن. خب ایشون الگوی بچه های شما خواهند بود. خب باشن آقا، نماز نمیخونن، خب نخونن، شما خب خیلی براتون مهمه. ببینید این نکته من با توجه به سوال دارم جواب میدم. خانم گفتن آقا نمازم شوهر من برای من خیلی مهمه، بسیار اهمیت داره. خب حالا که برای شما خیلی مهمه، فردا ایشون نماز نخونن، بچه های شما به ویژه آقا پسرا، حالا غالبا دختر خانم از مادر الگو میگیرن، ولی آقا پسرا معمولا از پدر، مادر خیلی اثر داره ولی به هر حال نقش الگویی دارن. بچه آقا پسرای شما نماز نمیخونن یا دچار تعارض میشن، شما خیلی دچار مشکل میشی و بسیاری از تنش ها و اختلافات به خاطر همین مسائله. لذا واقعا من توصیه نمی کنم و عرض می کنم که احتیاط کنید و به این قول اعتنا نکنید. خب آقا بالاخره این آقا چی کار کنن؟ خب این آقا با همتای خودشون ازدواج بکنن، هیچ من این نداره. این آقای عزیز با کسی ازدواج بکنن که او هم نماز نمی خواند یا مثل شما حساسیت آنچنانی روی نماز نداره. برای این اصل همتایی همیشه باید رعایت بشه. بگیش حالا این مورد یه وقت حالا قولا توی زمینه قول میخواد داده آقا که خونه بخره، آقا قول داده ماشین بخره و بعد آیا نمیدونم من بهش اعتماد بکنم یا نه. شما میبینید همه این شرایط مطلوب اخلاقی رو داره، حالا هم چه قولی هم به شما داده، خب معلومه اینجا اعتماد میکنید ایشالله. اگر خرید فبا نخریدم خیلی حالا لطمه ای نمیخورید. حالا ماشین نخرید به جای 5 سال 6 سال گذشت، 10 سال گذشت و خرید، ولی بحث نماز خیلی بحث مهمیه. ببینید من بارها عرض کردم ما باید اصل همتایی رو رعایت کنیم در ازدواج، و مهمترین اصل همتایی آیه آرپناهی همتایی اعتقادیه. و اگر بگم مهمترین مصداق همتایی اعتقادی نمازه، اغراق نیست دیگه. نماز اصول، نماز ستون دینه، پایه دینه، اولین چیزیست که در قیامت ازش سوال میشه. خیلی ما روایت عجیب راجع به نماز داریم و جالبه که این نماز جلوی فحشا و منکر رو میگیره بر اساس آموزهای قرآنی، برای خیلی مهمه. خب شما اگر تو این اصل همتایی اعتقادی با هم مشکل داشته باشید، معلوم نیست بتونید به سرمنزل مقصود زندگی رو برسونید. لذا من خواهش میکنم احتیاط کنید. بله این آقا میتونن با همتای اعتقادی خودشون و شما هم با همتای اعتقادی خودتون. و جالب من در بحث ازدواج تأکید کردم که وقتی واقعا یه مراجعه تلفنی بیجاله در تماسای تلفنی زنگ میزنه، آ ویژگی های مثلا طرف مقابل چی باید باشه، مهمترین رایده نبی به نظر شما چیه، من میگم اعتقادات مشترک، نمیگم دینداری، چون من نمیبینم طرفمو، نمیدونم آیا دینداره. منظور اینه اعتقادات مشترک، یعنی خانم اگر شما دینداری با دیندار، نمازخونی با نمازخون، ارزش دینی برات 20 نمره ارزش داره، برو با کسی که 20 نمره، حالا نه 100% 20 نمره، حالا با 2 3 نمره اینور برام عیب نداره. اگر خودت غیر متدینی با غیر متدین، چرا؟ چون اگر الان یه غیر متدین با متدین ازدواج کنه، خب اینا مشکلات خواهند داشت. عکسش هم هست، ولی متاسفانه بعضیا بهش توجه ندارم. من خواهش میکنم احتیاط کنید، مسئله مهمیه.
ممنونم از شما. این آقا مشکل زمانی پیش میاد که یک عشق شدیدی بین طرفین ایجاد شده. حالا اگر یک خواستگاری آمده است و خیلی حالا مورد حادی هم نیست، خانمم داره بررسی میکنه، جواب مثبت یا منفی بده، به توصیه شما به سادگی میتونه عمل کنه. اما خیلی وقتا طرفین خصوصا یک عشقی بینشون اتفاق افتاده، همدیگر رو دوست میدارن و این عشق باعث شده که مثلا آقا یا خانم در واقع تعهد کنه که این کار رو انجام بده و اصطلاحاً به راه بیاد. حالا مثلا برای آقایون معمولا بحث نماز مطرح است. خیلی وقتا پسرهای متدین مثلا طرفشون دختر خانم‌های ممکنه کم حجاب باشن و بعد مثلا قول چادر رو بدن و چیز شبیه این سوالو فکر می‌کنم تو یک فضا قابل طرح باشه.
بله ببینید، این موردی که الان قبلش جناب علی مطرح فرمودید همینجوره، یه خواستگار اومده، خانم هم دارن میبینن، ویژگی های آقا رو بررسی کردم، اینا خب شرایط مطلوب خوبی داره، شروط کمال رو داره، مسائل دیگر رو داره، فقط مشکلش نمازه. حالا داره واقعا صحبت میکنه، مشورت میکنه و اون آقام داره قول میده. البته حالا من یه چیز عرض بکنم، ما نمیخوام بگم در همه اونایی که نماز نمیخونن، ولی اینم توجه داشته باشید که در بعضی از اونایی که نماز نمیخونن، بدونید اونی که دیگه مقید به نماز نیست، ممکنه در احکام دیگه دین هم قصور و تقصیرهایی داشته باشه، اینم هست. یعنی میخوام بگم صرفا حالا نماز هم نیست، این فردا وارد زندگی بشین ممکنه ببینید که یه جاهای دیگه هم مثلا بحث حالا طهارت و نجاست، بحث غسل، بحث خمس، بحث حج، بحث مثلا محافل مذهبی، اینا ممکنه. نمیخوام بگم هر کی نماز نخون اصلا این کارا رو نمیکنه، ممکنه حالا همه این کارا رو میکنه فقط نماز نمیکنه، حالا روی تنبلی، روی سستی، روی خدای نخواسته مثلا فسادی در اعتقادش ایجاد شده. ولی موردی که شما میفهمید نه، الان شروع کرده ولی دیگه خواستگاری رسمی و عقلانی و به اون شکل نیست، عاشق شده، یعنی الان احتمالا یک سالی عاشق این دختر خانومه، نماز نمیخونده، همون بحثایی که ما گفتیم تو چتروم آشنا شدن، دیداره توی خیابون بوده، تو دانشگاه بوده، بعد کم کم دلبسته شدن، عاشق شدن، فهمیده که آقا نماز نمیخونه و گفته میخونم و شروع کرده الان، حتی واقعا 6 ماه داره نماز میخونه. من به دختران عزیزم عرض میکنم و آقایون، برعکسش هم شما فرمودید، الان آقاست متدین مذهبی با یه خانومی که اون محجبه نبوده و این مامانش چادریه، آبجی خانومش چادریه، نزدیکانشون همه یه تیپ مذهبی اینجوری و این خانم گفته من چادر میشم و شده الان. من فقط یه هشداری به جوانان عزیز بدم، عرض بکنم عزیزان هم بدونید
که
این چشم، این نماز و حجاب، نماز و حجاب عشق بدونید و تا زمانی است که عشق باشد و من معتقدم این عشقا دفن میشه، چون گفتم بارها وصال مدفن عشق است. عشق بره لوازمش هم همه میره. نمیخوام بگم 100%، ولی واقعا من به ذرس قاطع عرض میکنم در این تجربه چند ساله 90% موارد اینجوری بعد از ازدواج برگشتن به
اعتماد نکنن،
اعتماد نکنن،
اعتماد نیست به این قولها. خیلی ممنونم از شما جواب، خیلی گفتگوی خوبی امروز داشتیم با شما، استفاده کردیم. از شما عزیزان بیننده هم خیلی متشکرم که همراهی فرمودید. فراوان پیامک زده بودن عزیزان که سایت برنامه رو معرفی کنید. برنامه سایت خاصی نداره، همون سایت شبکه سه سیما با آدرس www.tvtiri.ir هم فایل های صوتی برنامه اونجا هست و هم در واقع مکتوب شده مباحث گلبرگ رو میتونید برای سایت شبکه 3 ببینید. خوشحال بودیم که در خدمت شما بودیم. از همه شما التماس دعا داریم به امید دیدارهای آینده. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و همه حاجات دهنوی خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.